بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حجوز صفحه 111 سطر 4. و ثبت ایزن ان المادت لکل جسم حقیقتها القوت و الامکان و لیست واحدتن بالعدد بل وحدتها جنسیت مبهمه. در این فصل دهم ابداع کردیم که عالم جسمانی حادث است، به حدوث زمانی، و گفتیم که تمام آنچه در این عالم است حادث است، آسمانش، زمینش، آنچه در آسمان است، آنچه در زمین است، همه حادثند. و بعد از این ادعا رو بالاتر بردیم، گفتیم لحظه به لحظه حادثند و این چنین نیست که فقط حادث بشند و باقی بمونند، بلکه حادث میشن، لحظه بعدم دوباره حادث میشن، لحظه بعدتر هم حادث میشن، همچنان در حال حدوثند. یعنی اون وجود قبلی کنار گذاشته میشه، وجود جدید حادث میشه. حالا کنار گذاشتن اون وجود قبلی یا به زواله یا به استکماله، یعنی یا نابود میشه یا کامل میشه. البته نابودی وجود معنی نداره، بعد همون کامل شدن رو بگیم. دائما رو به کامل شدنه، یعنی دائما داره وجود برتر و بالاتر میگیره. این مدعای ما بود. بعد با برهان ثابت کردیم، گفتیم با برهان ثابت کردیم که طبیعت در جسم سریان داره، یعنی طبیعتی که در جسم وجوده آرام نیست، بنابراین جسم به تبع طبیعت ناآرام است و متحرک به حرکت جوهری و به حرکت طبیعی و حرکت ذاتی، هر چی دلتون میخواد اسمشو بذارید. به این ترتیب ثابت کردیم که همه اجسام در حین تحولند و ما مدامون همین بود که عالم جسمانی دائم الحدوثه. بعد گفتیم این مطلب رو با چند تا از قوانینی که قبلا داشتیم میتونیم ثابت کنیم. اون قوانین رو جمع میکنیم، از مجموعشون نتیجه گرفته میشه. اون قوانین رو داریم ذکر میکنیم، یکی یکی این قوانین ذکر میشند و پیداست که این قوانین در حدوث عالم دخالت دارند. همشون رو آوردیم برای اینکه ثابت کنیم عالم حادث است. اینا رو من قوانین رو پشت سر هم میخونم، اونجاهایی که شاید روشن نباشه که چه دخالتی در نتیجه گیری ما دارند اونها رو خود توضیح میدن. نتیجه گیری حدوث عالم است به تمام اجزایش و به تمام جزئیاتش. این مقصود ماست، مطلوب ماست. این قواعدی رو که الان کنار هم میذاریم برای رسیدن به این مقصوده. خب این قواعد هر کدوم در این مقصود دخالت دارن. اگر دخالتشون روشن بود که هیچ به توضیح نداره، دخالتشون مخفی بود یه توضیح مختصر من عرض میکنم. حالا قواعد شروع میکنیم به گفتن. اولین قاعده اینه که هر جسمی تحلیل میشود به دو جزء، یکی ماده یکی صورت. صورت هم دو قسمه، صورت جسمیه داریم، صورت نوعیه داریم. صورت جسمیه در این بحث دخالت آنچنانی نداره، لذا ما مطرحش نمی کنیم. صورت نوعیه رو مطرح می کنیم. پس ما ماده رو و صورت نوعیه رو لحاظ می کنیم. صورت نوعیه رو اصطلاحا طبیعت هم می نامند. پس بنابراین ما ماده و طبیعت رو لحاظ می کنیم. درباره ماده میگیم حقیقتش قوه و امکان است. بنابراین وجود خارجی نداره مستقلن، یعنی بدون طبیعت وجود خارجی نداره که ما در برش بحث کنیم بگیم امری ثابت یا امری متغیر. وقتی طبیعت بر او وارد می شود و او یعنی ماده وجود بالفعل پیدا می کند، حالا جا داره که بگیم باقیست یا متحول است. حتی ماده هم، حتی ماده رو میگیم باقیست یا متحوله. الا قبل از این که صورت نوعیه یعنی طبیعت وارد بشه ماده ای نداریم، ماده در خارج به نتیجه استقلال چون وجود نیست. بنابراین نمیشه در بارش بحث کرد که آیا داره، که آیا حادثه یا باقیست. بعد از این که طبیعت یعنی صورت نوعیه بهش داده میشه و میام ماده موجود خارجی میشه در کنار صورت، اون وقت جا داره بحث کنیم که این ماده باقی یا متحوله. ایشون میگه که ماده بعد از وجود واحده، یعنی به نظر میرسه که از اول تا آخر، چون این جسم یه ماده وجود داره، اگر طبیعت هم عوض بشه ماده عوض نمیشه، چون ماده همون امکانه، ماده همون قابلیته، ماده همون قوه است. این جسم از اول تا آخرش که هی داره صورتش عوض میشه قابلیتش محفوظه، ولی اگه قابلیت نداشت که صورت نمیتونست عوض کنه. اون ماده هست، قابلیت صورت داره، صورت میپذیره، دوباره قابلیت صورت بعدی داره، صورت بعدی میپذیره، ولی خودش چی جوره؟ ولی صورتش دارن عوض میشن، خودش هم عوض میشه، خود ماده هم عوض میشه، ماده که نمیتونه عوض بشه. ماده اگه عوض بشه حرکت صورت نگرفته، حرکت احتیاج به موضوع ثابت داره. شما الان میگید ماده عوض شد، صورت هم که داره عوض میشه، پس ماده و صورت دارن عوض میشن، معنیش اینه که اون جسم قبلی از اون لفظ جسم بعدی وجود کرده. این که زوال حدوث حرکت نیست. اگر بخواد حرکت درست کنید باید بگید ماده باقیست و در صورتش دارد حرکت میکند، صورت متحول میشه. اصطلاحا گفتیم شو این ماده در صورت داره حرکت میکنه، یا این جسم در صورت داره حرکت میکنه، پس ماده نباید عوض بشه. تا اینجا روشنه، ماده نباید عوض بشه، عوض هم نمیشه. اگر ماده وحدت عددی داشت باید بگیم همون ماده که یک عدد بود، عدد یعنی شخص، همون ماده که یک شخص بود همون شخص باقی است، و این مدعای ما خراب میشه. مدعای ما این بود که هر چی موجود است لحظه به لحظه عوض میشه. تو عالم جسم داریم عوض میکنیم، با عالم مجردات کار نداریم. تو عالم جسم هر چی که موجود است لحظه به لحظه داره عوض میشه. این مدعای ماست. الان خلافش رو نتیجه گرفتیم، نتیجه گرفتیم که ماده شخصا باقیه. این در صورتی است که وحدت ماده عددی باشد، وحدت ماده عددی باشه. اگه وحدت ماده عددی یعنی شخصی باشه، وقتی باقی میمونه یعنی این شخص باقیه، وقت این آسیب میزنه به مدعای ما. چی کارش کنیم؟ مشا آمدن گفتن وحدت ماده عددی، منتها وحدت مبهمه. صدرا گفتن نخیر، وحدت ماده اصلا عددی نیست، وحدت ماده جنسیه. این اختلاف بین صدر و مشو هست. ماده رو هر دو واحد میدونند، منتها مشو به وحدت عددی ولی ابهامی، صدر به وحدت جنسی. وحدت جنسی با کثرت میسازه، چون این ماده جنسش واحد است و باقی میماند، ولی اشخاصش داره عوض میشه و جنسش باقیه. وحدت جنسی داره نه وحدت عددی. مشان اونام میگن وحدت عددی ابهامی، که وحدت عددی ابهامی به خاطر ابهامش با کسب پیسازه. پس هر دوشون معتقدن که وحدت عددی خالص برای ماده نیست. بنابراین اگر ماده رو باقی نگه داریم شخص رو باقی نگه نداشتیم، بلکه یا مبهمی رو حکم بقایش کردیم یا جنسی رو حکم بقایش کردیم، و این چنین بقایی با تحول سازگاره. یعنی اون وحدت مبهمه در طول این ماده های متغیر محفوظه، یا اون وحدت جنسیه در طول این ماده های متغیر محفوظه. قهرن ماده متغیر هست، ثابت نیست، صورت عوض می کند، با عوض کردن صورت خودش هم عوض میشه. اون تا وحدت جنسی رو حفظ میکنه یا وحدت عددی ابهامی رو حفظ میکنه. اونی که مضر به نظریه ماست اینه که وحدت عددی غیر ابهامی رو، وحدت عددی معین رو حفظ کنه. این اگر باشه حرف ما رو باطل میکنه، و این نیست. نمشا به این مسئله معتقد است که ماده وحدت عددی معین دارد، نه ما معتقدیم. اونا وحدت عددی رو قائلن ولی ابهامی، نمعین. ما اصلا وحدت عددی قائل نیستیم، ما وحدت جنسی قائلیم. پس هیچ کدوممون بقای ماده رو متول نمی کنیم. دقت کنید در این بحث ماده باقی نمی ماند، در واقع به خاطر اینکه اون صورت باقی نمونده. پس ما باید بحث بیشتر رو اون صورت ببریم. ماده که خودش کاره ای نیست، همونطور که ایشون میگه حقیقتش قوه و امکان است، و میشه گفت بدون اون طبیعت، یعنی بدون اون صورت نوعی، اصلا وجود خارجی نداره. بنابراین ما نباید در ماده تنها بحث کنیم، باید بیایم تو صورت نوعی ها، یعنی طبیعت بحث کنیم. لذا ایشون بحث در ماده رو کنار میذاریم، یا درباره طبیعت بحث میکنیم. طبیعت محصله است، محصله یعنی وجود، یعنی بالفعل. مثل ماده نیست که به کمک طبیعت بخواد بالفعل بشه. طبیعت یعنی صورت خودش محصله، اصلا بالفعل از اول، لازم نیست چیزی او رو بالفعل کنه. این طبیعت محصله برای هر جسمی وحدت عددی دارد، ولی مهم اینجاست وحدت عددی متکرر. همین که میگه متکرر، یعنی این اشخاص هی دارن تکرار میشن، علانت الاتصال، تکرار نمیشن به این صورت که شخصی تموم بشه بعد شخص دیگری شروع بشه، که علانت الانفصال باشه، این صورت ها از هم جدا باشن، بلکه علانت الاتصاله، به طوری که ما از اول تا آخر فکر میکنیم یه صورته. چنان این تعداد صورت ها که به هم پیوسته هستن، چنان تعداد صورت ها به هم پیوسته هستن که ما فکر میکنیم از اول تا آخر یه صورت هستن. صورت ها منفصل نمیشن که یه صورت نوبتش تموم بشه بعد این جسم بدون صورت بشه تا مرتبه صورت بعدی بیاد، که صورت ها بشن منفصل هستن. نه، همون صورت واحده به وحدت عددی تکرار میشه علانات الاتصال. همین تکرار شدنش باعث میشه که بگیم لحظه به لحظه داره حادث میشه. پس این دو تا قانونی که گفتیم، یکی درباره ماده، یکی در مورد طبیعت، هر دوشون توجه کردید که تأیید میکند حدوث اجزای عالم رو، هم حدوث ماده رو، هم حدوث طبیعت رو. حالا من این تیجه رو بخونم، قسمت بعدی رو بعدا نرش میکنم. صفحه 111 هستیم، سطح 4. و ثبت ایزن، یعنی همونطور که ثابت شد که طبیعت ساریست و متحول است، یک لحظه آرام ندارد، ثابت شد که ماده لکل جسمن حقیقتها، یعنی حقیقت این ماده قوه و امکان است. پس ماده بدون طبیعت، یعنی بدون صورت نوعی، وجود نداره، که دربارش بحث کنیم که حادث است یا قدیم. اگر هم حادث است، لحظه به لحظه حادث است، یا فقط اول حادث میشه بعدا دیگه باقی میمونه. اصلا این مباحث در مورد ماده نمیاد، مگر بعد از این که طبیعت بهش داده شد و وجود گرفت. البته اینی که من دارم عرض میکنم بارها عرض کردم، نمیگیم ماده اول موجوده، طبیعت رو بعدا بهش میدیم. کلماتمون مهمه، یعنی به توهم میندازه که اول خدا ماده رو موجود کرده بعد صورت رو اشتاده. اینطور نیست، ماده و صورت با هم موجود شده. به تحلیل ذهنی ما میگیم ماده موجود از صورت بعدم بهش داده میشه، یعنی میگم این جسم خارجی رو که از ماده و صورت ترکیب شده تو ذهن خودمون تحلیل میکنیم، دو جزء جدا قرارش میدیم، یکی ماده یکی صورت، بعد میگیم که ماده این چنین است، صورت اون چنان. ماده رو اول موجود کردیم بعدن صورت بهش دادیم، به فلش شدیم. اینا بعد از تحلیل ذهنی، برای در خارج این اتفاقات نیفتده که ماده اول موجود شده بعد از صورت میشه فاس شدید. ماده و صورت خداوند از اول با هم خلق کرد. و لیست واحدتن بالعدد، ماده واحده بالعدد نیست که بگید این واحده بالعدد باقی مونده وقت مزاحم حرفای ما قرارش بدید، بگید شما که گفتید همه اعضا عالم دارن متحول میشن، چرا ماده که موجود شد متحول نمیشه همجور بالعدد و به شخص باقی مونده؟ ما میگیم وحدتش بالعدد نیست، بل وحدت و هاجنسیت و مفهم، وحدت جنسی مفهم داره با کسرات میزازه. اون زیر این عنوان جنس این ماده داره رو عبور میکنه، این عنوان جنس که عنوان واحدی است روش صادقه، رو این ماده عبور کننده صادقه. جنس هم که یه عنوانه، جنس و عنوانه، بس باقی بمونه چی میشه؟ خود ماده که معنونه به عنوان جنسه یا وحدت جنسی است داره عبور میکنه. بعد وحدت جنسی هم برش هست، وحدت جنسی مبهم که با این فرد میسازه با اون فرد میسازه با اون فرد میسازه و تمام افراد تحت این جنس داخلند و جنس هم باقی، اما جنس باقی مونده که جنسی عنوان و یه امر ذهنیه، خود ماده باقی نیست.
اون مبهم هم قید نیست، توضیحیه که ارازی که نیست، جنس مبهم.
بله، قید مبهمه را قید جنسی، قید توضیحی برای جنس بگیرید، چون ایشون اون وحدت عددی مبهم را قبول نمی کنه. مشتا میگن وحدت عددی مبهم، ایشون کلمه عددی بر می داره، ابهامش مشکل نداره، عددیش مشکل داره.
عددی مبهم شاید ماده هم جنسی باشه.
حالا اونا گفتن عددی مبهم، ظاهرش با جنسی نمی سازه. حالا ممکنه کسی بتونه بگه من عددی مبهم رو برمیگردونه به همون جنسی، ولی صدرا دو چیز فهمیده، عددی مبهم رو رد میکنه، جنسی رو اثبات میکنه، ولی میشه نه جای دیگه. این پس معلوم میشه که این دوتا رو دوتا گرفته، یکی نگرفته. اگرچه ممکنه کسی حالا بیاد ادعا کنه مشا هم منظورشون همی وحدت جنسی بود منتها گفتن عددی مبهم، اما خب این ادعا خیلی ادعای کاملی نیست. میگیم مگه مشا جنس نمیشناخت؟ تعبیر به جنس خیلی زیاد داشت، این عبارتی نبود که ناشناخته باشه. وحدت عددی مبهم رو میشناخت، جنس هم میشناخت و تفاوت این دو تا رو میدونست. اگر مرادش از عددی مبهم همون جنس رو تو اصلا گفت جنسی، چرا گفت وحدت عددی مبهم؟ ظاهراً حرف مشار نمیشه حرف صدر رو بجه دوند. بله؟ عبارت صدر رو بجه دوند؟ نه، اصلا صدر رو درگیر با مشار هست، یه قبول نیست حرف تو. معلومشه صدر رو از وحدت عددی، از وحدت عددی مبهم جنسی نفهمیده. اصلا وحدت جنسی در مقابل عددیه، عددی در مقابل جنسیه، از یکی نمیشه دیگری اراده کرد. مشار چیزی گفته، صدر چیزی گفته. کما ان وحده، از این تا اینجا ماده رو مطرح کرد، گفت وحدتش عددیست، نه اشتباه گفتن، وحدتش جنسیست. بعد میگه بله صورت وحدتش عددیه، چون مبهم که نیست، صورت یه شخصه، صورت نوعیه یه شخصه و عددی هم هست، مبهم هم نیست، مثل ماده نیست که با همه صورت ها بسازه. این خود صورت یه امر واحدیست شخصی که با بقیه صورت ها نمیشه. اما این وحدت عددی متکرره، علانت الاتصال، چون متکرره ما ثابت قرارش نمیدیم. یعنی این صورت میره، صورت بعدی میاد، صورت سوم میاد، صورت چهارم میاد، یعنی اون صورت اول تکرار میشه، باقی نمیمونه بلکه تکرار میشه. فرق است بین این که باقی میمونه و تکرار بشه. باقی بمونه یعنی همون شخص باقیشه، تکرار بشه یعنی اون شخص میره شخص دیگه میاد، اونطور چون از همون سنخ شخص قبلیه به نظر نیست که اون شخص قبلی داره ادامه پیدا میکنه و تکرار همون شخص قبلی حساب میشه، یه شخص جدید قرار داره نمیشه. کما اینکه وحدت طبیعیه، وحدت طبیعت، طبیعیه نه، کما اینکه وحدت طبیعت محصله، هر چیزم طبیعت محصله، محصل یعنی موجود، حصول به معنی وجوده، معسل یعنی موجود، خلاف ماده که موجود نیست، قوه و امکان است، با صورت موجود میشه، اما صورت از اول موجوده چون امر بالفعله، لذا ایشون به اون صورت میگه محصله. وحدت طبیعت، طبیعت اصلا هم صورت نوعی است، وحدت طبیعتی که محصل اصل کل جسمی، این وحدت، وحدت جنسی نیست بلکه وحدت عددی است، منتها متشرف. تکررش هم الان نتل اتصاله، الان نتل انفصال نیست، اینطور نیست که اون قبلی از بین بره دومی حادث بشه تازه شروع کنه، نه، دومی تکرار همون اولیه، اونم به صورت اتصال که قطع نمیشه. این مطلب تموم شد، ایشون میگه این مطلب رو ثابت کردیم و خب این در حدوث جسم و جسمانیت دخالت داره، این قانونی که ما الان در باره ماده و در باره صورت یعنی طبیعت گفتیم. حالا وارد قاعده بعدی میشه. در قاعده بعدی ایشون بیان میکنه که وجود اصیله، نه ماهیت. پس این پس رو دقت کنید، پس اگر ماهیتی رو حس کردید باقیه، نگید موجودات جهان باقیه، ماهیت که اصالت نداره، که بفض باقی باشه، اونی که اصالت داره وجوده و اون گذراست. پس بازم با توجه به این که ماهیت اصیل نیست و وجود اصیل هست، میتونیم ادعا کنیم که تمام موجودات عالم جسم متحول میشوند و لحظه به لحظه حادث میشوند. بله اگر مثلا شما اصالت رو به ماهیت میدادید، حالا ممکن بود کسی بیاد و که این ماهیتی که اصیله و در خارج هست، این ثابته از اول تا آخر، این زید ماهیتش انسانه، عوض نشده، اما وجودش دیگه نمیتونه بگه از اول تا آخر همون وجود، این وجود دائما داره عوض میشه، یعنی دنبال هم خدا داره وجود افاظه میکنه، بنابراین وجود میشهاده است. حالا این مطلب نتیجهش توضیح داده شد، خودش رو بیان کنیم. ماهیات چی هستند؟ ماهیات چی هستند؟ حالا اصیل بودن و اعتبار بودنش در جای خودش ثابت شده، ولی اصلا ماهیت چی هست؟ ایشون میگه ماهیت همون تعیون اشیا است. این شی رو شما بهش تعیون انسانی میدید، اون یکی دیگر رو تعیون شجری میدید. الان وقتی من میگم خودم، این خودم چیه؟ اون ماهیت منه، ماهیت همراه عوارض که شخص درست کرده، و این خودم هست که در عرفان گفته می شود واقعیت ندارد، سایه است بلکه ظلمت است. ولی اون وجود من رو قبول داره، که وجود من قبول داره واقعیت داره، خودم رو میگه واقعیت نداریم، وجود تو هم که خودت نیست، روشن کننده خودته، اون وجه اللهی که تو رو روشن کرده. پس تو واقعیت نداری، اون وجودی که وجه اللهی واقعیت داره. در وقتی هم که سوره اسرافیل دمید، اون تو و من و او و اینا همه تعینات از بین میرند، فقط اون وجود که وجود مبسط باقی میمونه. پس ماهیات بنابر اعتباری بودنشون روشنه. وقتی سوره اسرافیل فوت میکنه، چون شیپور فوت میکنه، تمام این ماهیت ها میرزن اون بر و ظاهر میشن. اون چه باقی میمونه؟ اون وجودیست که ماهیات نقشی بر اون وجود بودند و این وجود رو حسه حسه می کردند، متعین می کردند به تعیناتی. حالا اون تعینات رو فقط وجود خالی موند. این ماهیات هم در نزد ماهیات، البته در نزد درست نیست، چه پیش صوفی چه پیش فیلسوف، ماهیت یه چیزند، منطقه اسمشون فرق میکنه. فیلسوف بهش میگه ماهیت، به اون تعیون میگه ماهیت، و عارف میگه که عین ثابت. صدرا در اینجا اکتفا کرده به توضیحاتی که در کتابای دیگه‌اش داده. عین ثابت ماهیت نیست، ماهیت تنزل عین ثابت، نه خود عین ثابت. صدرا در بعضی نوشتاش اینو تصریح میکنه، در اینجا هم اکتفا میکنه به همون چه که در نوشتای دیگه گفته. لذا نگران این که عبارتش مطلب رو به دقت تفهیم نمی کند، نگران این مطلب نیست. میگه جایی دیگه گفتن عین ثابت علم خداوند است به موجودات خارجی، به ماسوالله. اعیان ثابته علم خدا هستند به موجودات خارجی، یعنی به ماسوالله. اونا وجود علمی دارن اندالله، هیچ وقت خودشون وجود خارجی پیدا نمی کنند. عیان ثابته ما شمت راحت الوجود ابدا، هیچ وقت راهه وجود خارجی رو استشمام نکرده و استشمام نمی کنه، هیچ وقت به وجود خارجی موجود نمیشه، همیشه به وجود علمی اندالله موجوده، چون علم خداست. معنا نداره موجود بشه وجود خارجی، تنزلش موجود میشود به وجود خارجی. ماهیاتی که ما داریم تنزل عیان ثابتند، ولی خب حالا بهشون میگن عیان ثابته، به ماهیات عرفا میگن عیان ثابته. الان بحث در اسم گذاریه، بحث در خود سنخ ماهیت نیست. اگر بحث در سنخ ماهیت بود عارف میگم من به ماهیت عین ثابت نمیگم، ماهیت تنزل عین ثابته، ولی الان بحث در نامگذاریه. آیا شما همین ماهیاتی رو که در عالم هستن در واقع تنزل عین ثابتن چی مینامید؟ میگن میگیم بهش عین ثابت، بهش میگیم عیان ثابته، ولی نه اون عیان ثابته ای که به وجود علمی موجودن، بلکه عیان ثابته که در خارجن. وقت دقیق بشیم میبینیم همون عیان ثابته همون ماهیات هم. یعنی تنزلات هم. روشن مطلب که چی داره عرض میکنه. ایشون میفرماد طبق اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، ماهیت نه در خارج موجوده نه در ذهن. در خارج وجود خارجی موجوده، در ذهن وجود ذهنی موجوده، و این ماهیت از باب این که متحد با وجود خارجی است تسامحا گفته میشه موجوده، و اون ماهیت دیگه هم که متحد با وجود ذهنی است تسامحا گفته میشه موجوده، ولی در واقع وجود این ماهیت ها موجوده نه خود ماهیت ها. این بنابر نظر اصالت وجوده. شما میفهمد ماهیت در خارج مثل اون عکسیست که تو آینه میفته. عکس تو آینه رو شما ملاحظه کنید ببینید واقعیت نداره، اون صاحب عکس واقعیت داره، خود عکس واقعیت نداره. اگه واقعیت داشت اینطور نبود که وقتی اون صاحب عکس رو برداشتید عکسش تو آینه محو بشه. این محو شدن عکس تو آینه نشون میده که عکس واقعیت نداشته، واقعیت مال اون بوده که جلوی آینه قرار گرفته بوده. لذا اون وقتی برمیداریم میبینیم عکس رفت. بعدم آیه قرآن میخونه که ماهیت مثل سراب میمونه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما آب رو وقتی شما اون دور برق زمین رو میبینید خیال میکنید آبه، وقتی جلو میرید میبینید آب نیست. وجود حکم آب داره و ماهیت حکم سراب رو. این ماهیت نشون میده آب رو ولی آب نیست، نشون میده وجود رو ولی موجود نیست. ماهیت رو مرحوم علامه طباطبایی در نهایه معنا کرده، معنی بسیار جالبی: ماهیات ظهورات وجوداتن لدل ازهان، یعنی وقتی ما وجودی رو که در خارج هست به ذهنمون میدیم و پیش ذهنمون ظاهر میکنیم، ذهن ما از اون وجود ماهیتش رو میبیند. وجود انسان رو در اختیار ذهن قرار میدیم، انسان میبینه. وجود شجر رو در اختیار ذهن قرار میدیم، شجر میبینه. اون وجودات خارجی وقتی لد الازهان یعنی پیش ذهن ظاهر میشوند، به صورت ماهیت ظاهر میشوند. پس ماهیت ظهورات وجودات لد الازهان. اگر اینطوره ذهن ما رفته آب ببینه، سراب دیده. باید وجود ببینه، نشوندهنده وجود دیده، نه خود وجود رو. که سراب نشوندهنده آب، نه خود آب. چشم ما داره سراب میبینه، فکر میکنه آب دید. ذهن ما هم داره ماهیت میبینه، فکر میکنه موجود دید، در حالی که ماهیت موجود نیست. این توضیحی بود، دو تا توضیح بود در مورد ماهیت. یکی در نامگذاری که ماهیت رو فلاسفه ماهیت مینامند، عرفا این ثابت مینامند، که من اینم توضیح دادم که نامگذاری همینطوره. عرفا به ماهیت میگن اعیان ثابته، ولی در واقع ماهیت تنزل اون اعیان ثابتن. اگرچه خودشون رو اعیان ثابته مینامیم، ولی تنزل اون اعیان ثابته ای هستن که در مقام علم خداوند است. این یه مطلب بود. مطلب بعدی این که ماهیت رو تشبیه کرد به عکس موجود در آینه. مطلب سوم این که ماهیت تشبیه کرد به سراب. این معرفی ماهیت بود و معرفی وجود، که وجود اصیل از ماهیت اعتباری. وقت نتیجه که از این میگیریم اینه که ماهیت در خارج موجود نیست که بگید از اول تا آخر این زید از اول تا آخر ماهیت انسانی داشت، ماهیتش عوض نشد، از اول همین انسان بود تا آخر انسان. زید رو باید به وجودش که اصیله نگاه کنید، ببینید وجودش هم دائما در عوض میشه. و ثبت ان الموجود من کل شیء موجودن، از هر شیء موجود که دو بخش دارد، یکی ماهیت یکی وجود، اون وجودش موجود است نه ماهیتش. ثابت شد که موجود از هر شیء موجودی، یعنی از هر شیء موجودی که حساب کنی، اونی که موجود هو وجود هو. از هر شیء موجودی که شما تصور بکنید، میبینید بخش وجودیش موجوده، بخش ماهویش موجود نیست. این عبارت همیشه که میخونم بخونید: ثبت ان الموجود من کل شیء موجودن هو وجود هو. شیء موجودن بخونید که موجود بشه، صفت برشه. هر شیء موجودی رو اگر تحلیل کنی میبینی وجود در آمد و ماهیت در آمد. از اون چه که از این از دو جزء این شیء موجود است، در واقع وجودشه. اون جزء دیگرش که ماهیت موجود نیست، بل عرض موجوده، بل مجاز موجوده، از باب این که متحدش یعنی وجود موجود است موجود شده، ولی خود ماهیت موجود نیست، متحدش موجوده. بل عرض به خودش میگیم موجود، بل عرض یعنی بل مجاز، به علاقه مجاورت یا به علاقه اتحاد. و لیس للمسمات عندهم بالماهیات و عند الصوفیه بالاعیان ثابته وجود اصلا. برای اون شیئی که در نزد حکما به ماهیات نامیده شده و عند الصوفیه به اعیان ثابته نامیده شده، برای مسمات به ماهیات و اعیان ثابته وجودی نیست اصلا. اصلا یعنی چی؟ خودش معنا میکنه اصلا رو، یعنی لا فی العین و لا فی الذهن. نه در خارج این ماهیت وجود داره، نه در ذهن. در خارج اون وجود خارجی این ماهیت موجوده، در ذهن هم وجود ذهنی این ماهیت موجوده. در هیچ کدام از دو ظرف خود ماهیت موجود نیستند. به ان یسیر الوجود صفتون لها متقررتون فیها. این وجود داشتن رو توضیح میده. در خارج وجود داشته باشد ماهیت، در خارج وجود داشته باشد یا در ذهن، به این صورته که وجود صفت بشود لها یعنی برای ماهیت و تقرر پیدا کند در ماهیت. این چنین نیست. که وجود صفت برای ماهیت بشه و در ماهیت متقرر بشه. ماهیت هرگز متصف به وجود نمیشه مگه مجازا. اون وجود ماهیت هست که متصف به وجود یا موجود میشه، ولی خود ماهیت متصف به وجود نمیشه. پس وجودی براش نیست به این که وجودی براش نیست به این صورت که تقرر پیدا کنه درش. این کتاب ما در تصحیحش اصلا رو میخواسته معنا کنه تو خط تیره گذاشته، لا فل این و لا فزه، بعد خط تیره رو اینجا نبسته، بعد از فیها خط تیره رو بسته. ولی من گمان میکنم اگر بعد از لافظن خط تیره رو میبست بهتر بود، که این بیان یسیر الوجود بیان برای وجودانه که قبل از خط تیره آمده. لیسل المسمات اندهون بالماهیات وجودون بیان یسیر الوجود صفتون بالماهیات. وجود داشتن ماهیت به این است که وجود صفت ماهیت بشه، متقرر در ماهیت بشه. ولی ماهیت وجود ندارد، یعنی این وجود صفت او نیست، متقرر در او نیست، بلکه وجود در واقع یا موجودیت در واقع مال وجوده، مال متحد ماهیت، نه مال خود ماهیت. بله حالها بعد از فیها هم خط تیره گذاشته، ویرگول گذاشته، خط تیره هست که اونجاش اینجا نیست، ویرگول خوبه ایب نداره. بل حالها که حال الاشباه و الازلال المتراف المرایا، حال ماهیات در خارج مثل حال اشباه و سایه هاییست که دیده میشه در مرایا. منظور از اشباه و ازلال همون عکسه، وحی یعنی ماهیات. تشبیهش تموم شد، تشبیه کرد به عکس موجود در آینه، دوباره میخواد تشبیه کنه به سراب، تشبیه دومه. وحی یعنی ماهیات که مقال تعالی که سراب این سراب میدونیم دیگه، عبارت از اون انعکاس نور خورشید از بخشی از بیابان و صحرا که با این انعکاس اون بخش آب دیده میشه. اون بخش رو که با این نور منعکس خورشید همراه میگن سراب. بقیعتن، بقیعه باش بای جاره است، که سرابی که به دیعه هست، یعنی در دیعه هست. دیعه یا به معنای قائه یا جمع قائه. زمین هموار رو مثل صحرا رو میگن قیعه. حالا قیعه یا جمع قائه یا خود قائه، قائه هم همونه، معنیش همون صحراست. که سرابیست که در قیعه، یعنی در صحراست. که یحسبه زمان ما ان، که تشنه او رو آب فرض میکند، گمان میکند. آیا فقط تشنه او رو آب گمان میکند؟ کسی که تشنه نباشه سیراب باشه سراب رو آب فرض میکنه؟ و چرا خداوند تشنه رو اختصاصا ذکر کرده؟ هر کسی اونجا رو ببینه فکر میکنه آبه، نه فقط تشنه. خداوند تشنه رو ذکر کرده چون تشنه، اینجا خداوند داره کفار رو، وضع کفار رو توضیح میده که خیال میکنند کارشون درسته، بعدن که جلو آمدن دیدن که اشتباه کردن حالت یأس بهشون دست میده. تشنه هم همینطوره، تشنه اول فکر میکنه اینجا آبه، وقتی میاد جلو حالت یأس بهش دست میده. دیگران که تشنه نیستن وقتی میان جلو میبینن آب نیست، یأسی پیدا نمیکنن، بیخیال از کنار این سراب رد میشن. ولی تشنه مایوس میشه، میگه من با امید آمدم اینجا، حالا میبینم آب نیست. کافرم همینطور، کافرم امید داره به اعمال خودش و اعتقادات خودش، وقتی اونجا میاد نگاه میکنه هیچ خبری نیست. پس ملاحظه میکنید تشنه به این مناسبت ذکر شده که اون حالت یأسش جلوه داده بشه. و کافرم که داره در این تشویش اراده میشه، یأس او هم افاده بشه، یعنی معلومه شه اونم مایوس میشه. پس خداوند عمدن کلمه ظمآن یعنی تشنه رو اینجا آورده، بلا گمان آب بردن اختصاص به تشنه نداره. افراد هم که تشنه نیستن سراب رو آب گمان میکنند. یأس با ظمآن ما حتی اذا جاءه، یعنی وقتی میاد توش اون سراب یا میاد توش اونجایی که گمان میکند آب است، لم یجد شیئاً، او رو شیئی نمیابد، هیچ شیئی نمیابد، یا اون شیئی که گمان میکرده نمیابد. شیئی که مسلم میابه، میبینه صحرایی شعای خورشید روش افتاده منعکس شده، اینه که میابه، آب رو نمیابه. پس لم یجد شیئاً، یعنی لم یجد شیئاً که گمان میکرد، نه شیئ، نه که مطلقا شیئ نیابد. و وجد الله عنده، عبارت داره وجد الله عنده، مفسرین گفتن یعنی وجد جزاء الله عنده، جزاء خدا رو در نزد اون سراب این کافره میابه. یعنی وقتی میرسه به اعمال خودش میبینه خبری نیست، جزای اون اعمالی که خبری نیست همه باطله، همونجا پیدستش میدند، یعنی جزای اعمال باطله بهش میدند. او خیال میکرده اعمالش خوبه، انتظار اون جزا رو داشته، ولی این جزا رو بهش میدند، جزای اعمال باطله بهش میدند. این نظر مفسرینه که جزا رو تقدیر میگیرن. شاید حالا بتونیم اینطوری بگیم که جزا رو تقدیر نگیر، کافر در نزد اعمالش بت را میدید و به همین بت امید داشت، حالا در نزد اعمالش الله رو میبینه، اللهی که تمام اعمالش رو هبا منصور میکنه، بیارزش میکنه. شاید بتونیم اینطوری معنا کنیم جزا رو تقدیر نگیریم، یا به این صورت او در عقیدش که اعمالش زاییده اون عقیده بود بت را قرار میداد، حالا وقتی اونجا میره مطلب براش روشن میشه، تو عقیدش الله میاد ولی دیگه فایده نداره، الله رو میآورد ولی فایده نداره، اعتراف دیگه نمیتونه بکنه، اعتراف راه اعتراف بس است. اینا هم احتمال داره که حالا اینجوری معنا کنیم که جزا رو تقدیر نگیریم. صدرا به این قسمتش کار نداره، صدرا به اون قسمت کار داره که ماهیت رو، شخص ماهیت رو شیئی نمی‌یابد. شاید کلام صدرا رو اگه بخوام توضیح بدیم، من اینطوری عبارت آیه رو معنا کنیم، میاد ماهیت رو نمی‌یابد همونطور که آب رو نیافت، و بعد وجود رو می‌یابد. پس الله یعنی وجه الله رو اونجا داره میبینه، اول آمد که ماهیت ببینه ولی ماهیت ندید، وجود دید. پس آمد عمل خیر خودش رو ببیند، ندید، خدا رو دید، اعتقاد پیدا کرد به خدا، در مانند فی آمد ماهیت رو ببینه، وقتی جلو رفتید ماهیت نیست، وجود هست نه ماهیت. اینا دیگه حالا تشبیهات و نسکر شده، این مطلب تموم شد. مطلب بعدی، شما گفتید عالم جسم تمامش حادثه، آیا نفس نبات و حیوان و انسان رو، علل خصوص انسان رو، جز عالم جسم حساب میکنید یا میگید نه اینا ملکوتی هست؟ خب اینا مگر از عالم جسم باشن، اینا به حرکت جوهری متحرک هست، مگر اینا از عالم جسم بیرون کنید وقت بگید متحرک حرکت جوهری نیستند بلکه مجرد هست. خب این سوال هست که نفس جز عالم جسم هست یا نیست؟ ایشون میفهمد مادامی که نفس است، یعنی مادامی که متعلق به جسم است، جز آدم جسم حساب میشه. نفس نباتی متعلق به جسم است به این معنی که حلول در جسم کرده. نفس حیوانی متعلق به جسم است به این معنی که نه حلول تام دارد نه تجرد تام. ولی نفس انسانی متعلق به جسم است از این جهت که داره جسم رو تدبیر میکنه، نه از این جهت که حلول در جسم کرده. پس بنابراین نفس متعلق به جسمه، حالا یا تعلق حلولی داره یا تعلق تدبیری داره. و چون متعلق به جسمه، مادامی که نفسه، باید از عالم جسمانی به حساب بیاد و محکوم به حرکت جوهری باشه. بله، اگر نفسی از ماده کاملا جدا شد، دستل که عقول مجرده در آمد، دیگه اون از عالم جسمانی حساب نکنید و توقع نداشته باشید که حرکت کنید به حرکت جوهری. مثل عقول میشه، همونطوری که عقول حرکت به حرکت جوهری ندارن، این هم حرکت به حرکت جوهری نداره. بلکه به قولیشون متصل میشه به ملأ اعلی، یعنی ملأی که در اون ملأ هیچ حرکتی نیست، همش ثبات است و قرار، عالم قرار است، عالم ثبات است. اگر به اونجا متصل شد دیگه ما بهش نمیگیم حادث، به خاطر اینکه دیگه جز عالم جسمانی نیست، جز ملأ اعلی است. و ثبات ایزن در گذشته که نفوس و ماهیه نفوسان، یعنی مادامت نفوسان، نفوس از این جهت که نفسند و مادامی که نفوسند و از نفس بودند به عقل بودند نرفتند. حکم ها حکم طبیعت جرمیه، همونطور که طبیعت جرمیه متحرک است به حرکت جوهری، این نفوس هم متحرکند به حرکت جوهری. همونطور که طبیعت جرمیه لحظه به لحظه حادث است، این نفوس هم لحظه به لحظه حادثند. ولی اذا صارت این نفوس مجرد دادن بالکلیه، مجرد بالکلی شدن یعنی از نفس بودن بیرون آمدن، شدن عقل. این خرطت فی سلکل مفارق المز، در ردیف مفارقای مز به حساب میاد و متصل به ملأ اعلی میشه. این خرطت فی سلک، این خراط در سلک، سلک به نخ هم گفته میشه. وقتی تصویر رو وارد نخ میکنند میگن که تصویر در سلک منخرط شد، یعنی در اون نخی که ملاحظه شده بود به بند کشیده شد. حالا اینجا میتون میگیشون انخرط توی سلک مفارق، یعنی در ردیف مفارق ها و مجرد ها قرار میگیره، در ردیف عقول قرار میگیره. و تسلط به ملأ اعلی، و بعد از اینکه متصل به ملأ اعلی شد دیگه دارای حرکت جوهری به تغییر نیست. خب مطلب بعدی، ثابت کردیم که وجود اصیله، این در خارج موجوده. حالا بیام روی این بحث وجود بحث کنیم، ببینیم وجودم حادثه یا نه، همه وجودی که اصیل حادثه یا نه. ایشون میفهمد تمام هویات وجودیه احتیاج دارند به خالقشون که خداوند. همونطور که در جاهای دیگه ایشون گفته، وجودها همه فقر الالله هستند، نه فقیر. یعنی ذاتون ثبت له الفقر نیستند. چون اگه بگیم ذاتی هستن که برایشون فرق حاصله، این فرق در خود ذات نیست، بیرون ذاتی، برای ذات حاصله، نه خود ذات فرق باشه. خود ذات رو شما غنی گرفتی برایش فرق رو ثابت کردیم که این درست نیست. باید بگید هر کدام از این موجودات فقرند نه فقیرند. چون اگه فقیر گفتی یعنی فقر برایشون حاصله، برایشون حاصله، خودشون فرق نیستن. فقر برایشون حاصل یعنی بیرون ذاتشون فقره، که این فقر بیرون ذات برشون آرزه. اما اگر بگید فقرن، این اصلا ذاتشون فقره. خب معلومه اونجایی که شما بگید فقرن دقیق تر گفتید تا اونجایی که بگید فقیرن. مثلا ایشون متعیز که همه وجودات فقر الالله هست، امکان فقری دارن، در ذاتشون محتاجن، نه اینکه در ذات بی نیاز باشن و فقری براشون آرز بشه. این مطلبش درست، اما آیا این منظور صدر است؟ نه. کلماتی که در دنبال این بحث میخونیم میبینیم منظورش این نیست. هویت وجودیه گاهی به خود وجودها گفته میشه که وجود ملاحظه کنید، ماهیت هم ملاحظه کنید. وجود میشود هویت وجودیه و این که فقط در ماها این چنینه، ما دارای ماهیتیم، یک دارای وجودیم، وجودمون فقط محضه، ماهیتمون امکان فقط امکان ماهوی دارن، وجودمون امکان فقطی دارن. و این حرف درستیه. صدر در اینجا به این مسئله کاری نداره. صدر میره دنبال هویت وجودیه که در باره اونها بحث کنه. هویت وجودی یعنی چی؟ یعنی موجوداتی که صرفاً وجودن، ماهیت نداره. النفس و موفقها انیاتن صرفه که اینو شیخ ارشاد گفته. حالا صدر را نفس رو در اون دو خط قبل مطرح کرد، حالا میخواد مافوق نفس رو که هویت وجودی هم مطرح کنه. شیخ ارشاد میگه نفس و مافوقها این نیات و محزن. صدر و نفس رو در این دو سه خطی که الان خوندن مطرح کرد. خب بعد از نفس نوبت میرسه به مافوق نفس. مافوق نفس دیگه نمیگه هویت وجودی. هویت وجودی یعنی که ماهیت ندارد. بحث رو میده تو این موجود هست و در باره هویت وجودی بحث میکنه. میگه فقر اینها به خداوند به لحاظ ذاتشونه که ذاتشون هم وجودشونه. علتش هم اینه که اینا در هویت الهیه غرقند. صد را از کسانیش که عقول رو جز ماسوی الله نمی دونند، ایشون مثل مشا فکر نمی کنه. مشا میگن که عقول ماسوی الله هند، صد را این قبول نداره. میگه عقول غرقند در هویت الهی و از سوق ربوبی هند، ماسوی الله نیستند. این مطلب رو در آخر جلد هفته اصفار اثبات میکنه. حالا اینجا داره به اون مطلبی که اعتقادش هست اشاره میکنه که نظرش و نظر بقیه فرق داره. عقول رو یعنی که وجودات هویت به قول خودش هویت وجودی هست، اینا رو میگه مستقرقن در وجود خداوند و برای خودشون وجودی ندارند. خودشون رو نگاه کنی با قطع نظر از خداوند میبینی هیچی نیستند، ولی با وجود خداوند همه چی هستند. فقر به خدا دارند و بدون وجود خدا یعنی خودشون نیا کنی هیچی نیستند، برخلاف ماهیات. ماهیات خودشون نیا کنی میبینی که یه چیزی هستند، همون امکانند، همون امکان، برخلاف امکان دارند. وجود هیچی نداره، خودشون نیا کنی هیچی نداره. ماهیت خودش نگاه کنی لازمه ای که امکان ماهویست داره. خب هویت وجودیه ماهیت ندارند. چه بگیم حالا به لحاظ ماهیتشون دارای امکانن، امکانو بهشون ندادند، امکان دیگه عطایی نیست، امکان مال خودشونه. هویت وجودیه فقر محضند، چون ماهیت که ندارن. به بهانه ماهیت بگیم دارای امکان ماهویت و امکان ماهویشون رو به عطا نگرفتند، بلکه دارا هستن. این هویت وجودیه فقط وجودن و ذاتشون و وجودشون از خدا گرفتن، پس کاملا فقیرن، کاملا فقیرن. اینا رو توضیح میده که اینا دیگه حرکت ندارند، حرکت جوهری ندارند. اینا من الجلای القدسیه و الاشعت الالهیان و فاقد حرکتن. حرکت جوهری رو صدرات تا فلک و نفوس فلکی میبره، اونا رو هم محکوم به حرکت جوهری قرار میده، ولی بالاتر از اون که عقولن محکوم به حرکت جوهری نیستند. در اونا حرکت جوهری قبول نده، در اونا ثبات و بقا رو قبول ده. چرا؟ چون اونا به قول خودش در بحر لاهوتیت قرقند، یعنی در وجود خدا مستقرند، اونا به وجود خدا باقیند، نه اینکه ابقا بشند، باقیند. حالی بخونم این بارتون. وقت ثبت فقر هویت وجودی که الا باره ها، اینا فقیرن به خداوند من حیث ذات ها، به لحاظ ذاتشون فقیرن. این محتاجند، یعنی وابستند. چرا؟ چون ذاتشون به ذاتها مستغرق است در بحر لاهوتیت. این عبارت صدر رو من اینطور معنا کردم که هویت وجودی یعنی که ماهیت ندارد، اما نه درستی هست. حالا شما یه وجودایی فرض کنید که ماهیت دارند، وجودشون وابسته است، ماهیتشون هم وابسته است. بله ماهیت هم وابسته است، اما وابستگی ماهیت به ذاتها نیست، بلکه به سبب وجوده. چون وجود وابسته است، ماهیت هم وابسته کرده. ذاتن ماهیت وابسته نیست، اما هویت وجودی ذاتن وابسته. ماهیت از طریق وجود وابسته میشه، چون وجود رو خدا عطا میکنه و این وجود وجود محدوده، ماهیت هم پیدا میکنه، این ماهیت هم افاضه میشه، همونطور که وجود افاضه شده. ولی ماهیت مستقیم افاضه نشده، به تبع وجود یا به عرض وجود افاضه شده. پس ماهیت به ذاتها مستقرق در بحر لاهوتیت نیست، به ذاتها مستقرق نیست، بلکه به توسط وجود مستقرق. ولی خود وجود اینطور نیست، به ذاتها مستقرق. حالا چه وجودی باشد در مجردات، چه وجودی باشد در مادیات، چون وجود مادیات هم همون وجود منبسطه که خداوند به این مادیات داده، و وجود منبسط غرق است در بحر لاهوتیت. پس وجودهای ما همه غرقند در وجود خدا، غرقند به این معنا که بالاخره ذیل وجود او هستند، تعین یافته وجود او هستند. و وقتی تعین بیابند دیگه وجود او نیستند، تعین وجود او، ظهور وجود او هستند. که در فلسفه اسمشون رو میذاریم وجودهای امکانی، در عرفان میگیم ظهور وجود، در فلسفه میگیم وجود امکانی. پس اینا در واقع همون ادامه وجود خدا هستند که متعین شدند، وقتی متعین شدن دیگه وجود خدا نیستند، شدن وجودات، شدن ظهور خدا، چون وجود خدا وجود صرفه و اینا وجودهای متعینن. وجود متعین وجود خدا نیست، آیت وجود خداست، ظهور وجود خداست. به تعبیر فلسفی وجود امکانیه. توجه میکنید صدرا حرفی که داره میزنه با وحدت شخصی وجودم سازگاره، با تشریک وجودم سازگاره، البته با وحدت وجودی خود سازگارتره. لأن ذاتها، یعنی ذات این هویت وجودیه، به ذاتها، به ذاتها داره خارج میکنه چیزهایی مثل ماهیت رو که اینا وابستن، ولی وابستگیشون به ذاتها نیست، وابستگیشون به توسط وجوده. لأن ذات این وجودات به ذاتها مستغرق است در بحر لاوجودیت، متموستون عطف بر مستغرقتونه به حذف عاطف، یا بگید خبر بعد از خبره، این مستقرتون خبره، لعن است متموستون خبر بعد از خبره. متموستون، متموس یعنی پنهان شده، یعنی محو شده. متموستون انوار این وجودات در نور احدیت. توضیح متموسه چیست؟ توضیح متموسه اینه لیست لواهر منها کینونتون لنفسهی، هیچ یکی از این وجودات لنفسهی کینونت و تحقق نداره، چون وابسته به خدا تحقق پیدا کرده، ولی لنفسهی تحقق نداره. تا عطا نشه محقق نیست، برخلاف ماهیات که عطا هم که نشن اقلا امکانو دارن. این وجودات اگر عطا نشدن هیچی ندارن، بسانه بحثن. وقتی وجود پیدا میکنن میشن موجود. ماهیات اینطور نیستن، ماهیات وقتی عطا نمیشند وجود بهشون تعلق نمیگیره، اقل امکان ماهیلی دارن، اینا اونم ندارن. اینا وقتی، اینا یعنی وجود، هویت وجودیه، وقتی موجود میشن خب موجودن، وقتی هم موجود نمیشن به لحاظ خودشون نگاه کنید هیچی نیستن به لحاظ خودشون. ولا ان یکون له مع نفسهی الا البطلان المحض، برای هیچ یک از این وجودات با خودش، با خودش انجی یعنی ازا قطع نظر انجا اله الحق. این ازا قطع نظر انجا اله الحق تفسیر برای معنی نفسی است. برای هیچ یک از این وجودات با خودش، یعنی با توجه به خودش، با توجه به خودش انجی یعنی وقتی به خودش توجه کنی و از جا اله حق قطع نظر کنی، لیس برای این حب، برای یکی، برای هیچ کدام از این هویات الا البطلان المحض و لیس الصرف. هر کدوم شما کنی اگر جائلش رو لحاظ نکنی خودش چی نیست، لیس صرف یعنی نبود صرف. لا کمال، لا که حال ماهیات، مثل حال ماهیات نیست. ماهیات اگر خداوند ایجادش نکند لااقل امکان ماهوی رو دارد. این وجودات اگه خدا حفاظت نکنه هیچی ندارند، بطلان محضند. لا که حال الماهیات، یعنی حال این وجودات حال ماهیات نیست. حیث و یکون لها، زیرا که برای ماهیات فی انفسها، یعنی با قطع نظر از جعل جائل، فی نفسها امکان وجود دارد، یعنی امکان ماهوی هست. پس برای ماهیات فی نفسها امکان است، برای وجودات وابسته فی نفسها هیچی نیست، فی نفسها بطلان محض است. این ازلا ماهیت دلیل است برای لا که حال الماهیات. ازلا ماهیت للامر المفارق، بحث ما در امر مفارق بود دیگه، هویت وجودی رو گفتیم، همون مفارقات یعنی مجردات. برای امر مفارق یعنی برای یه شیئی که مجرد از ماده است، مجرد از ماهیت، هیچ چی نیست مگر هویت، فقط وجود دیگه، اما نه وجود قائم به ذات، بلکه وجود متعلق به هویت الحق الاول. خب لا ماهیت للامر المفارق لیثبت لها حالت امکانیه، برای وجودات مفارق ماهیتی نیست که به مناسبت ماهیتش امکان ماهوی داشته باشه. در ماهیت اینطور بود، با قطع نظر از جاهل امکان ماهوی داشت. این موجودات مفارق اصلا ماهیت ندارن که به لحاظ ماهیتشون امکان ماهوی داشته باشن و با قطع نظر از وجود جاهلشون چیزی داشته باشن. این وجودات با قطع نظر از جاهلشون هیچی ندارن. از لا ماهیت للامر المفارق لیثبت لها، یعنی برای ماهیتشون یا برای این امور مفارقه حالت امکانی با قطع نظر از وجود خودشون رو و جاهل وجودشون، با قطع نظر از وجود خودشون و جاهل وجودشون حالت امکانی ندارن. اگر ماهیتی داشتند، اون ماهیت با قطع نظر از وجود خودش و وجود جاهلش داره امکان بود. اما وقتی این هویت وجودی اصلا ماهیت ندارن، نمیشه بگیم با قطع نظر از وجود خودشون و وجود جاهلشون چیزی دارن، باید بگیم با قطع نظر از وجود خودشون که از طریق جاهلشون افاضه میشه باید هیچی ندارن. باید اونطوری بگیم به لحاظ وجود خودشون چی ندارن، چون وجودی ندارن. خب تا اینجا معلوم شد که وجودات که وابسته هستند به لحاظ خودشون هیچی نیستند و به لحاظ غرق شدنشون در بحر لاهوتیت دارای وجودند. حالا اینجا نتیجه میگیم که ماهیات ارتباط به علت ندارند، اون وجود است که ارتباط به علت داره، ماهیات ارتباط ندارند. بنابراین درباره ماهیات نمیتوانید بگویید موجود، نمیتوانید بگویید غیر موجود. به لحاظ ذاتشون باید بگویید غیر موجود. بله
ممکن
نمیشه گفت
ماهیت ممکن هم نمیشه.
البته ماهیتی که شما متصفش میکنید به امکان، این میاره توی چیزنتون و تو ذهنی پیدا میکنه، یا شاید هم وجود خارجی هم داشته باشه، ولی شما قطع نظر از وجودش میکنید. ولی اگه قطع نظر از اگر بخواد ماهیتی رو ملاحظه کنید که نه وجود ذهنی داره نه وجود خارجی داره، اصلا چه ماهیت میاد نداره.
اصلا ماهیت مثلا ماهیت چیزی جز ارتباط ذهن نیست. تو
مثل مشتا
اینا
کلیه طبیعی، یعنی
یک وجود در علم خدا مثلا
برای
ماهیت
که
قائل نیستن،
صدرانی
قائل
برای
عیان ثابتی چرا؟
برای ماهیت نه،
برای ماهیت
قائل نیست، برای ماهیت هیچ قائل نیست،
صرف انتظار
ذهن. چرا در خارج ماهیت به عرض وجود موجوده؟ اونطور ماهیت مستقل انتظار ذهن، ماهیت شما جدا ملاحظه کنید بدون وجود این ذهنیه، اما ماهیتی که همراه وجوده و متحد با وجود تو خارج هست.
خارج تو خارج
که
فقط وجوده، ماهیت
فقط
حد
وجوده. نه ماهیت حد وجوده، ولی حد وجود تو خارج هست.
در واقع حد نداره.
نه وجودای ممکن حد داره.
وقتی فاعل شناسا وجود نداشته باشه، من نباشم که ماهیت نیست، ماهیت واسطه ذهن انسان نیست.
نه شما بگید انسان خدا خلق نکنه، آیا شجر یه وجود محدود هست یا نه؟ وجود شجر وجود محدود هست یا نه؟ نه هست یا وجود نامحدود شجر؟ خدا شجر آفرید، انسان نیافرید. موجودی که ذهن داشته باشه نیافرید، شجر آفرید که ذهن نداره. آیا ماهیت با شجر موجودی یا نه؟ شجر ماهیت داره یا نداره؟ ماهیت داره.
مثلا فرضی که ذهن هستش، خدا اینا میگه محدود آفرید، خدا
به محدود آفرید. ببینید اصلا به طور کلی نمیشه گفت ماهیت در خارج نیست. اگه ماهیت در خارج نباشه همه وجودا میشن وجودا نامحدود، همه میشن خدا. ماهیت در خارج هست.
ماهیت قبول نداره.
نه. هر کس صدر این نمیشه. این میگه کفر فضیه. که بگی موجودات خدا هستن که کفر خودش در اقاضه نامی میگه کفر فضیه هست. اگر شما حد رو از وجود و حد تو خارج از وجودات بگیرید همه وجودات میشن نامردود هم میشن خدا دیگه. این درست نیست. مسلم اصالت وجود به این معنا نیست که ماهیت ما اصلا نداریم. ماهیتی تو خارج داریم. منتها اون حد وجوده. یعنی در واقع در خارج وجود محدود داریم. اگر بخوام حدش رو جدا ملاحظه کنیم باید انتظار کنیم. ولی حدی که به وجود محدودیت میدهیم تو خارج هست. اگه بخواد ماهیت حد رو جدا کنید ذهنی میشه. مثل سطح. این جسم شما تو خارج دارید. خب جسم آخر داره. آخرش سطحه. ولی این سطح جدای از جسم است. اگه بخواد سطح رو جدای از جسم تصور کنید فقط تو ذهنه. ماهیت وقتی جدای از وجود میان تو ذهن میان. هر چی باشه حرف درست اینه. بخواد حرف مشا بشه بخواد حرف ایشا بشه. حرف شما تو مطالعه بشه. مطالعه اینو میگه. غیر از این هم نمیتونه بگه. یعنی صدرا نمیتونه بگه ما در خارج اصلا ماهیت نداریم. ما در خارج ماهیت داریم. چون ولی نمیگه ماهیت داریم. میگه وجود محدود داریم. یعنی اون چه در خارج هست وجود محدود به حدش هم هست. منطور نه حد جدا. آخه ماهیت یعنی حد وجود. شما حد وجود رو تو خارج ندارید. وجود محدود رو دارید. یه مقدار ظریفه، یه خورده تصورش شاید سخت باشه، ولی این که گفته می شود اصالت الوجود یعنی این که ماهیت هیچی نیست، یعنی غلطیه. نمیشه که ماهیت هیچی نیست. ماهیت حتی وجوده و در خارج هم همراه وجود هست. منتها این حد رو نداریم، یعنی حد تنها رو، ولی وجود محدود رو داریم. اگر بخواد وجود محدود حدش رو جدا کنید باید تو ذهن تصورش کنید. ولی تا وقتی این حد وجود رو محدود کرده وجود محدود تو خارج هست. مثل جسم. جسم در خارج هست، سطح به عرض جسم تو خارج هست.
تو ذهنم
چون فهمید که تو ذهنم ماهیت تنها تو ذهنم تو ذهنم همینطوره با وجود ذهنی هم. ما وقتی میخوام ملاحظش کنیم تفکیکش میکنیم تحلیلش میکنیم به وجود نگاه نمیکنیم. به وجود نگاه نمیکنیم ولی تو ذهنم که میارید ماهیت و همراه با وجوده و اون وجود ذهنی محدود اصله نه حدش. باز اونجام که میایید باید با قسمت بالای ذهن که عقله بیایید این موجود ذهنی رو تحلیل کنید به وجود و ماهیت. ماهیت چه خالی ببینید؟ وجود چه خالی ببینید؟ در حالی که یقین دارید اون وقت هم که دارید ماهیت خالی میبینید ماهیت خالی از وجود نیست، ولی دارید خالی میبینیدش ولی خالی از وجود نیست. همه جا همراه وجوده، ولی اونجایی که شما میخواد ماهیت رو تنها تصور کنید باید وجود رو نبینید، نه وجود نباشد. وجود رو باید نبینید. از میکنم یک ظریفه ولی روشن. ما ماهیت در خارج داریم. ماهیت در خارج داریم. منطقه ماهیت نیست. اون وجود محدود حد، یعنی وجود محدود ما تو خارج داریم. حدش رو دیگه نداریم. حدش باید بتوزه. ولو الان این وجود محدوده و تو خارج هم محدوده، اما حدش یعنی به عنوان حد که جدای از وجود باشه ما نداریم، بلکه حد وجود رو داریم نه خود حد رو. خود حد اگه بخواد بیاد باید بیاد تو ذهن. این که میگن ماهیت انتزاعیه یعنی ماهیت انتزاعیه، نه اون حد وجود انتزاعی باشه. اون حد که همراه وجود هست. ماهیت یعنی حد تنها با قطع نظر از وجود. این انتزاع
ماهیتی که در خارج هست
بس
به همون اندازه که وجود
اصیل
اون
هم اصیل. اون آخه در خارج شما حد وجودی دارید. ببینید وجود محدود،
وجود محدود،
وجود محدود. شما در خارج وجود محدود دارید.
وجود غیر محدود ندارید.
خود ببینید شما در خارج وجود محدود دارید. محدودیتشو که ندارید.
نمیدونم
بس
وجود غیر محدود ندارید.
تو این کلام وجود غیر محدود خداست. ولی وجود همشون محدودن. ما در خارج وجود محدود داریم ولی محدودیت هم داریم. محدودیت هم
نداریم. وجود هم نداریم. وجودیت هم نداریم.
چرا وجود داریم؟ وجود داریم.
موجود و
موجوده. وجودم موجوده. وجود داریم. وجودم موجوده. وجود داریم، وجود هم موجوده، حد داریم، ولی حد موجود نیست. موجود نیست یعنی حد به ما و حدون موجود نیست. که خودشو نگاه کنید، با وجود نگاه کنید میشه وجود محدود، بگه حد اسمشو نمیذارید، وجود محدود دارید. بخواد حد رو نگاه کنید، حد رو ندارید. حد باید بیان تو ذهن.
وجود بدون حد هم ندارید.
بله، در عالم ممکن هست وجود بدون حد ندارید.
پس هم پس وجود محدود اصیل است.
بله، وجود محدود است.
پس این هم ماهیت هم به هم از یک وجود است. وجود اصیل است، اصیل است. ماهیت
نه، ماهیت اصیل. آخه ماهیت چیزی نیست که ببینید وجود
هم پس وجود هم چیزی نیست.
دقت کنید در عبارت، وجود محدود شما تو خارج دارید.
دقیقاً.
وجود محدود تو خارج دارین، حدش هم تو خارج دارین، حد ها، نه وجود محدود. وجود محدود چه میگید؟ روشنه. حد خالی تو خارج دارین، ندارید
وجود خالی هم ندارید. خب بله. من میگم نه وجود
خالی دارید،
این دلیل بطلان
نه وجود. ما وجود نه اون که نه. ببینید وجوده، وجود خالی نداریم و ماهیت خالی هم نداریم. هیچ کدام اینا دلیل نمیشه کدام اصیله. ما از نه از این که وجود خالی نداریم و ماهیت خالی نداریم اصالت هیچ کدام نتیجه نمیگیریم. اصالت هر کدام اعتباری تر کنم دلیل مستقل داره. از این نداریم نداریم ما شما نمیشونی وجود نتیجه بگید اصالت رو بگید که چون ماهیت خالی نداریم پس ماهیت اصیل نیست، وجود خالی هم نداریم پس وجود هم اصیل نیست. مگه ما از این که وجود خالی نداریم یا وجود خالی داریم داریم اصالت رو ثابت میکنم؟ ما از اونجا استفاده نکردیم اصالت رو که شما اینا رو نه هیچ دلیل نیست، فقط ادعاست. ادعا اینه که ما وجود خالی نداریم، ماهیت خالی هم نداریم. در عالم امکان هم وجود خالی نداریم، ماهیت خالی هم نداریم. این دوتا با هم هست. اما این دوتا با هم کدوم مثیلا کدوم اعتباری باید بشین بحث کنیم. از اینکه اینو نداریم اونو نداریم، اینو تنها نداریم اونو تنها نداریم، هیچی ثابت نمیشه. و وقتی معلوم میشه این هر دو با همن، تازه باید بشینیم بحث کنیم کدوم اصیل کدوم غیر اصیل. اینجوریه. وقتی بحث میکنیم معلوم میشه وجود اصیل، اون دیگه دلیل جدا داره. وقت ماهیت خالی ما در خارج نداریم ولی وجود محدود داریم، بنابراین اصالت، بنابراین اصالت وجود، وجود محدود داریم، ماهیت نداریم. ماهیت اگر بخوان داشته باشید باید بیان تو ذهن. به قول یعنی به عبارت کوتاه اینطوره، ماهیت رو متحدن با وجود تو خارج داریم، ماهیت به عنوان ماهیت رو تو خارج نداریم، فقط تو ذهن داریم. اونم تو مرتبه پایین ذهن، نه تو مرتبه بالای ذهن که آمده تحلیل کرده، وجود کنار گذاشته، ماهیت کنار گذاشته، ماهیت رو داره خالی میبینه. اونجا باید بگیم ماهیت ما داریم، تو ذهن داریم. اینجوریه اصالت وجود، اصالت ماهیت خیلی ظریفه، بیشتر اوقات روشن نیست. صدر و اینش چی میگن؟ میگن اصلا ماهیت یه امر خیالیه و تو خارج اصلا نیست. خواهی که در خارج هیچی از ماهیت نیست، همه وجود ها نامحدود میشن، همه میشن خدا. این غلطه. پس ماهیت تو خارج نقش داره، ولی تو خارج شما ماهیت ندارید، وجود دارید، اونم وجود محدود که حدش جدا از خودش نیست. حدش رو بخوان جدا کنید باید بیان تو ذهن. و ماهیت حد جدا شده است که اصیل نیست. تو خارج هم ماهیت اصیل نیست، راست شما تو خارج ماهیت ندارید، تو خارج وجود محدود دارید. نبارتر که عرض میکنم توش فکر کنید روشن میشه. ولی الان همینطوری از من که میشنوید به نظرتون میاد من دارم تناقض میگم. نه تناقض نمیگم، خوب دقت کنید مطلب براتون روشن میشه. حالا از این بحث مربوط به اصالت وجود، اصالت ماهیت ربطی اینجا نداره، همینطوری پیش آمد. و غالبا وقتی بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت پیش میاد این مسئله مطرح میشه. ولی خب حقش هم میشه در عرض میکنیم، مرحوم علامه در چیز میگه الماهیت و موجودتون فل خارج قبال الادم، تو نهایه میگه الماهیت و موجودتون فل خارج حقیقتن، کلمه حقیقتن داره، قبال الادم یعنی اگه در مقابل آدم نگاه کنی موجوده، در مقابل وجود نگاه کنی حد وجود اصلا در خارج حد به نام حد ندارید. عرض میکنم این تعبیر، تعبیر بسیار خوبی. اگه روش فکر کنید ما در خارج وجود محدود داریم ولی حدشو نداریم، وجود محدود داریم حدشو نداریم، حدش تو زنده یعنی حد خالیش تو حالا من یه عبارت بخونم که تموم بشه بس. فالماهیات امورون غیر مرتبطت الا العلت المقتضیه للوجودات، علتی که وجود رو اقتضا میکنه، وجود جعل میکنه، ماهیت رو جعل نمیکنه، وجود محدود جعل میکنه، ماهیت خودش جعل میشه. پس ماهیت فی ذاتها موجود نیست، بلکه به عرض وجود موجوده. فهیه یعنی ماهیت غیر موجود فی ذاتها، قدیم نیست، حادث نیست، متقدم نیست، متأخر نیست. پس وجودا رو باید شما لحاظ کنید، به ماهیت کار نداشته باشید که ماهیت حادثه یا نه. ماهیت ممکنه باقی بمونه، ولی خب ماهیت یه امر ذهنیه، تو ذهن شما باقیه، اونچه بقای خارجی نیست. ما درباره بقای خارجی بس میکنیم، میگیم اشیاء خارجی هیچ کدومشون بقا ندارن، همشون حادثن. حالا ماهیت اگه تو ذهن من باقی بمونه، اون اختیار دست منه، میتونم حادثش کنم، میتونم باقی نگهش دارم. چه محقق نو فلسفه رو نداره. فل این نیات و مفارقه، اون وجوداتی که مفارق از ماهیاتند مثل اغول و صبر الهیه، که اینا همون اغولند. حالا یا اغولند یا بالاتر از اغول، بگید که صبر علمی اله عیان ثابته، یا برید به اسماء الهی. کلها من الجلای القدسیه و الاشعت الالهیه، اینا از جلایا. جلایا یعنی حقایق. جلایا جمع جلیه است، جلیت به معنی حقیقت، به معنی خبر یقینی، به معنی آشکارم میاد. ای مثلا عین جلیه یعنی چشم بینا، اینا مناسب اینجا شاید نباشه، ولی جلایا به معنی حقایق در اینجا مناسبه. اینا از حقایق قدسیه و اشیاء الهی‌اند. اگر باقی بمانند، اگر باقی بمانند مضر به مدعای ما نیستند، چون مدعای ما این بود که عالم جسمانی باقی نمیماند. عالم جسمانی دائم الحدوثه، تمام ذراتش لحظه به لحظه حادث میشوند. اینا که عالم جسمانی نیستند، انیات مفارقه هستند، صور الهی هستند، هم از ماهیت خالیان هم از ماده خالیان، اصلا جسم نیستند. اینا باقیند به بقای الله، اصلا از بحث ما اینو بیرونند. اونی که مورد بحث ماست عالم جسمانی است، و عالم جسمانی به خاطر داشتن طبیعت یعنی صورت نوعیت دائما در حال تغییر و تبدله، پس لحظه به لحظه حادثه. این نیات مفارقه رو گفت حادث نیستند. بعد میگه و عمل عالم، این نیات مفارقه رو گفت ماسبلا نیستند که بخوان حادث بشند، اما عالم که ماسب الله شروع میکنه به توضیح میگه نمادسند. دقیقا این چی طور بست کرد مطلب قبل؟ در آخر این خطی که من خوندم داشت انیات مفارقه که اینا از خدا جدا نیستند، اصلا جز عالم نیستند، اینا ماسب الله نیستند، بنابراین باقی هند، به بقا الله باقی هند و حادث نیستند. اما عالم یعنی ماسب الله، یعنی از این مفارقات، این از انیات و مفارقه و صبر الهی و یه پایین تر پایین که آمدی جسمانیت که شروع شدن، عالم است، ماسب الله هست، به تمام جواهر و اعراضش همه حادثند. خب ارتباط این جمله به جمله قبل روشن شد. توضیح عمل عالم به جمعی جواهر مادیه رو باید بذاریم برای جلسه آینده، چون وارد بشم الان یه مقدار وقت داریم، اما اگه وارد بشم نمیتونم تمومش کنم. باشه، بقیهش این شاید جلسه.